رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری اوکراین میگوید که نیروهای روسیه پیش از برآمدن زیربناهای مهم از جمله خط آب و ارتباط، گرمی و خطهای برق را در شهر خرسان و ایران و ولنگار کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعتش روز 12 نوامبر گفت روسها در همه جا یک مقصد دارند، تا حد امکان تحقیر و توهین کردن مردم. اما او افزود که باور کنید ما همه چیز را برقرار خواهیم کرد. روسیه هفته گذشته اعلان کرد که نیروهایش را از خرسان میبرارد. جانب اوکراین روز 12 نوامبر تصدیق کرد که نیروهای این کشور به خرسان درآمدند. خرسان در روزهای اول حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه امسال اشغال شده بود. کیف و همپیمانهایش دوباره زیر نظارت گرفتن این شهر استراتژی را پیروزی فوق‌العاده نامیدند. در عین زمان به گفته رئیس جمهوری اوکراین زد و خورد در منطقه شرقی دنیتسک ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ از افزایش شماری کشته شدگان در اعتراضهای ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که از کشتار بیشتر پیشگیری کنند. این سازمان روز 12 نوامبر گزارش داد که تعداد کشته شده‌ها به 326 نفر رسیده است. تقریبا 70 نفری آنها زنان و کودکان بودند. اطلاع سازمان بیانگر آن است که بیشتر کشته شده‌ها در ولایت‌های سیستان، بلوچستان، مرکز تهران، مازندران، کردستان و گیلان هستند. در این میان روز شنبه روز 12 نوامبر اعتراض دانشجویان در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی نوارهایی را به دست آورد که بنابر آن ناراضیان با ندای مرگ بر دیکتاتور علیه حکومت شعار می‌دهند. از طرف دیگر صدر اعظم آلمان در پیامی در توییتر گفت اروپا باید بسته های نو تحریم ها را علیه سپاه پاسداران و منصبداران دیگر ایران جاری کند. اعتراض و ناآرامی در ایران دو ماه باز ادامه دارد. این اعتراض ها بعد آن آغاز یافت که مهسا امینی 22 ساله به اتهام بدحجابی دستگیر شد و بعد 3 روز در حال بیهوشی درگذشت. پیوندان امینی و حامیان حقوق انسان گفتند که او بر اثر لت و کوب جان باخت، ولی مقامات ایران ادعا دارند که او بیمار بود. مرکز تحقیقاتی ادیسون و رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که با پیروزی نماینده حزب دموکرات کاترین کورتز ماستو در ایالت نوادا، این حزب توانست که نظارت سنت را به دست بیاورد. خبرگزاری رویترز روز 12 نوامبر نوشت که این پیروزی بزرگ برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است. چک شومر رهبری اکثریت دموکرات در سنت میگوید ما کارهای زیادی انجام دادیم و کارهای بیشتری برای مردم آمریکا انجام خواهیم داد. وی علاوه کرد که مردم آمریکا مسیر ضد دموکراتی، اقتدارگرایانه و تفرقه برانگیز را کاملا رد کردند. با این حال رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ادامه دارد. رسانه ها پیش بینی میکنند که احتمال جمهوری خواهان با فرق کمی در انتخابات این مجلس پیروز شوند. هر حزبی که بتواند 218 کرسی را به دست بیاورد اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار خواهد داشت. انتخابات میان دوره ای در آمریکا روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و شمردن برگه های آوازدهی در بعضی از حوزه ها همانا ادامه دارد. دادگاه ولایت ختلان یک زن را به گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخری ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کلی تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را فاش نمود. مسئولان دادستانی نوشتند که میجگانه بگمتو از دهه غله‌آبادی ناحیه خراسان ماه می امسال همراهی دوگانه اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفنی او را ربودند. مدینه نور محمدزاده به 17 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظری پیوندان و یا وکیل مدافع محکوم شده ها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند که میجگانه بگمتو 3 کودک داشته، هنگامی در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. به اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سببی کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. ژرار دپاردیه هنرپیشه فرانسوی مرکزی پرودوسریش را در روسیه بسته است. در این باره دوست او ارنو فریلی به خبرگزاری رسمی تاس اطلاع داد. ارنو فریلی تاکید کرد که تصمیم به بحران وابسته به جنگ روسیه در اوکراین پیوند ندارد. ژرار دپاردیه سال 2013 شهروندی روسیه را گرفت. او در ماه مارس امسال تجاوز مسلحانه روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد و رفتار پرزیدنت روسیه را دیوانگی و غیر قابل قبول خواند. و مهران کریمی ناصری که 18 سال در فرودگاه شردگال در کنار پاریس یا پاریژ میزیست روز 12 نوامبر درگذشت. مقامات مرگ او را طبیعی خواندند. ناصری به دلیل مشکل در حجتهایش در فرودگاه مرکزی فرانسه بند مانده بود. این پناهجوی ایرانی سال 1988 از ایران به لندن و سپس برلین و آمستردام رفت و 18 سال پیش در فرودگاه پاریس درماند. ناصری 76 ساله درباره زندگی خود هم کتابی نوشته است که کارگردان هالیوود استیون اسپیلبرگ به آن توجه کرده بود. این داستان به ایجاد فیلم ترمینال در سال 2004 سبب شده است.
خیلی سخت من به حال خیلی ارزان شد. دسته سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات روسیه قرار اخراج فیروز امینوف برادر احسان امینزاده گمانبر حمله در تمرینگاه بلگراد را برآوردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امینوف 26 ساله یک سال باز در مسکو همراه برادرش کار میکرد. نزدیکانش روز 11 نوامبر گفتند که سند بود و باشش در روسیه درست بود، اما دو هفته پیش دستگیر شد و حالا منتظر اخراج به تاجیکستان است. نام این خانواده از تاجیکستان پس از تیرپرانی 15 اکتبر در تمرینگاه بلگراد که در آنجا نیروهای ایلوگی را به ارتش روسیه نگه می داشتند رسانه شد. رسانه های روسیه نوشتند احسان امینزاده برادر فیروز امینوف با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی به هم یراقان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کسی دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان میکنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. فیروز امینوف ماه اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برادرش ظاهرا با زور به ارتش روسیه جلب شده است، چون یک هفته پیش از حادثه ناپدید گشته بود. دو نفر از نزدیکان فیروز امینوف روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند خودی او را دو هفته پیش با 5 نفر دیگر بازداشت کرده قرار اخراجشان را از روسیه صادر نمودند. با گفته نزدیکان حالا فیروز و همراهانش در مؤسسه موقتی سخراوا هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان می باشند. با گفته نزدیکان سندهای او درست بود و هیچ مشکل نداشت. پتن داشت و ثبت جای اقامتش هم درست بود. با گفته آنها پس از کشته شدن برادرش چند بار به دادستانی روسیه دعوت شد. بعدن قرار اخراج او و 5 دوستش را صادر کردند. شماره تلفنی فیروز امینوف که توسط آن در ماه اکتبر با رادیو آزادی صحبت کرده بود دیگر فعال نیست. مقامات روسیه نیز این موضوع را شرح ندادند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا عیدور کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. جانبی محکوم شده از قرار دادگاه ناراضیگی کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع وزارت امور داخلی سید احمد رحیموف 22 ساله محمد جاوید ذاکرزاده ساکن نویای ورزاب را که همدیگر را می شناختند با 17 ضرب کارد به هلاکت رسانده است. حادثه 5 آگوست در حدود نویای فردوسی دوشنبه و در زمینه قرضداری رخ داده است. فردوس سوبانزاده وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 10 نوامبر و پس از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت زیر حمایش در مرافعه دادگاهی از کردارش اظهار پشیمانی کرده است.
با جوانیشون فرزند نابالغ داشتنشون یگانه سروبان اویلا بودند، در خانه فرزند کانونی به شما میرفتند. همین را از صد خواهش کردند که همین حالات به عنوانت گرفته شود. نسبت شون جزای سبکتر تطبیق کرده شود. و از طرف خویشاوندان سوچاونده گفته نموند که به جبر دیده ها به پدر و مادر او به مبلغ 52000 سومانی همچون ضرر معنوی آنها پرسیدن برده رسانیده شده است و آنها در بعد قبول کردن همین مبلغ وعده کردن که در صد آمده از دعوا دست میکشن.
ادعای پولگیری و از دعوا دست کشیدن را خانواده جوان کشته شده محمد جاوید ذاکرزاده به اساس خواندند. آنها گفتند نسبت حکم دادگاه اعتراض ندارند. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید ذاکرزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
نسبت حکم سود راضیم، برای چی؟ به خاطری که کودک نابالغ داره. همو سود خودش چی خیلی که قانون برآورد، همو هم به خاطر انا او دخترش که من دیدم و دفعه مایده چه دختر داره. نه که خاطر نمیدونم. خیر باقی مونده الله هست.
با مرافعه دادگاهی خبرنگارانی رادیو آزادی را اجازه وارد شدن ندادند. این قضیه از آن جهت مورد توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نفر محکوم شده پسر جهان پهلوان مرحوم سید مومین رحیموف است. مناقشه میان جوانان که گاهی با کارزنی و کشتار انجام می‌یابد به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنا کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم گوش، نگام تبر در تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم گوش.
با پیشروی نیروهای اوکراین به سمت خرسون، تمرکز در جنگ 8 ماهه به جبهه اول جنگ در جنوب روانه شده است. هدف اصلی هجوم های روسیه به جنوب اشغال بندر مهم در شهر ادسا است، ولی نیروهای اوکراینی در میکولایف مانع پیشروی نیروهای روسیه شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با وجود آنکه سربازان اوکراین خط مقاومت را از میکولایف دور بردند، ولی ساکنان شهر همه روزه جبری حمله های بی‌رحمانه توپخانه ها را میکشند و بار سنگینی حمله های توپخانه های روسیه را. خانه اولگا چند پیش در نتیجه حمله موشکی روسیه از بین رفت. او و اعضای آیلش را از زیر خرابه های خانه شان بیرون آوردند. او چند ساعت بعد از حمله با صدای آمریکا صحبت کرد.
من از فریاد همسایه ها بیدار شدم که داد می زدند چیزی به سمت خانه ما پرواز می کند. تمام خانه های اطراف ما تیرزه ندارند، هیچ چیز ندارند. یک لحظه دلم سرد شد، چون می فهمی که هر چیزی عزیزی که داری دیگر نمونده است.
اینجا زمان شهری پرغوغای نیم میلیون نفری بود، حال نصفی از مردم شهر به جای های امن گریختند. ساکنان دیگر مثل اولگا مبارزه را ادامه می دهند و شهر را زنده نگه می دارند. رقیب نشینی نیروهای روسیه از ولایت خرسون امید را در دل ساکنان بیدار کرده است. با همین امید خانه های خود را تعمیر می کنند و برای زمستان سخت آماده می شوند. اولگا می گوید ترس از حمله و سردی پیشی روهش را نمیگیرد.
همچنون برخی شووندان هم در تعمیر خونه اشان کمک میکنم. به تمام برقرارش میکنیم چون جای برای رفتن نداریم. برای من بسیار عزیزند با همین وضع هم. من آماده ام اینجا بمانم و تا آخر مبارزه برم.
سازمان های امدادی میگویند تا زمانی که ضرور هستند برای مردم میمانند.
ما حالا برای آمادگی به زمستان چاره های میاندیشیم. خیمه، بخاری ها آماده میکنیم و دیگر کارها.
میکولایف یگانه شهر اوکراین نیست که در میان آتش جنگی دو طرف مانده است. اگرچه ویران شده است ولی مردمش قوی و قدرتمند ایستاده نمونه برای بقیه کشوری در حال جنگ شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 1 تا 7 نوامبر در شهر الماتای قزاقستان 8th جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده اشتراک کردند. همسنفان سبق‌های زندگی در تهیه کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره این جشنواره روی صحنه آمد. این کارگردان تاجیک سال‌هاست که بیرون از وطن کار می‌کند چون می‌گوید در وطن برایش شرایط کار مساعد نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 3 نوامبر 10 نفر برای دیدن نمایش برزو عبدالرزاقوف با تتلن تئاتر شهر الماتا رفته بودند. همسنفان سبق‌های زندگی از روی اثر درامانویس لهستانی تدیوش لابزدیانک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا دم مرگشان نقل میکند. واقعه های نمایش در آخر سالهای 20 میگذرد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک بر رادیوی آزادی گفت موضوع نمایش حسیات و ترس های او بود که هنوز کهنه نشده است.
معلوم است که این دردی عمق های من و همسیمف های من و اون سختن های من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سختن ها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر اکتوالی است امروز. ببینید که واقعه اوکراین، ببینید که بوچه اینجا است، ببینید که اینجا مالداو هم هست، ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات و اون ترس های من بود که بالا این صحنه آمد.
نمایش همسنفان سبق های زندگی بار اول سال 2015 نمایش داده شد و در روسیه صاحب گراند پری شده است. هنرمندان از زحمت های کشیده اشان میگویند. مدیار سریبای استاد اکادمی هنر قزاقستان و یکی از 10 هنرمندی که در نمایش نقش آفریده است میگوید آن را در 40 روز تهیه کردند. هنرمند قزاق که سالها با برزو عبدالرزاقوف کار کرده است میگوید
برزو خیلیش هم работать очень легко в плане он
با برزو عبدالرزاقوف کار کردن آسان است. وی از افراد غیر بازیگر توانمندی های آن را بیرون می کشد. او با هر هنرمند در علاهیدگی کار می کند. وقت جدا می کند. شب، روز، این خیلی نیست که ما فقط روزانه کار کنیم. 24 ساعت ما با او در تماس هستیم. می نویسیم، وا می خوریم. در صبحانه، چاشت، خوراک شام ما سری نمایشنامه کار می کردیم. ما برای تهیه این نمایشنامه 40 روز داشتیم و برزو عبدالرزاقوف در این مدت توانست با هر هنرمند در علاهیدگی کار کند.
نمایش های برزو عبدالرزاقوف چند سال است که در تئاترهای تاجیکستان روی صحنه نمی آید. بار اخیر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روی صحنه آمدن نمایشنامه منقرت اجازه نداد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ دلیل منع نمایش را دور رفتن کارگردان از متن اصلی و موافق نبودن به سیاست امروزه دانست. با چنین فضا در وطن برزو عبدالرزاقوف مجبور است در کشورهای دیگر کار کند. میگوید به چنین وضع دیگر عادت کرده است.
پیش از آب میکشن دست عزیزم حاضر من پروا ندارم. خب در اونجا قبول ندارن اما در نیمی دنیا قبول دارن. امروز نمایش من اینجا است. پگاه در جشن صحنه است. فقط همین روزای فستیوال قریب در 5 تئاتر نمایش من می رود. دوست عزیزم در تیوز می رود. در این امروز اینجا 2 نمایش من در تئاتر جشن صحنه. خب من از این چیز عذاب نمی کشم. هرچی که نمی خواد وطن من این پرابلمه وطن من است برادر. اما می بینید که قدر فایده می رسد اینا به. می بینید که چقدر مردمی ازبکستان از نازن بودن. میبینید که از روسیه چقدر مردم آمدن، اینقدر با استودنت آغوش میکنن. قریب هر تئاتر میخواد که من نازش را هم کار کنم قدرش. مگر این خوشبختی نیست؟ مگر این عذاب است؟ خب تا کی من میتونم بگم که برادر این وطنی من است، من باید قبول کنم؟ نه برادر.
این کارگردان تاجیک را در تئاترهای قزاقستان خوب میشناسند. ایگل سلطانبیگ و مدیر ویتیا تئاتر از همکاران برزو عبدالرزاقوف در قزاقستان است. او میگوید
همه نمایش هایی که برزو عبدالرزاقوف میماندند در میان تماشابینان آلماتا و در عموم قزاقستان زود محبوبیت پیدا میکند. برای آنکه همه وقت این نمایش نامه ها در سطح کسبی آماده میشوند، ترکیبی بدهی خوب دارند و همیشه در سطح عالی بودند.
برزو عبدالرزاقوف 63 سال دارد و فرزند هنرمندان شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова است. ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده هنری تاجیکستان و دانشگاه صنعتی تئاتر شهر مسکو می باشد. برزو عبدالرزاقوف در تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه ده ها نمایشنامه را روی صحنه گذاشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
به حساب وزارت دفاع آمریکا، در جنگ 8 ماهه بی اساس روسیه علیه اوکراین 100 هزار نظامی از طرف روسیه و همین قدر از طرف اوکراین کشته شده است. تا حال این عظیمترین آمار درباره تلفات در جنگ اوکراین می باشد که از جانب یک مقام غربی نشر می شود. در همین حال نیروهای اوکراینی با مقابله با حمله های نو روسیه در منطقه دنیتسک هجوم را در سمت بهمود و افدیفکا ادامه می دهند. در حال است که وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو به ارتشش امر داده است که از ساحل های غربی دنیپر در خاک ولایت قسمان اشغال شده خرسان عقب نشینی کنند. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می دهم. با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان، روز چهارشنبه جنگ در اوکراین با مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنیپر را در خرسان ترک کنند.
با بیرون بردن نیروها شروع کنید. برای انتقال به خطر تجهیزات، اسلحه و سربازان چاره های ضروری را بیاندیشید.
اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. میخائیل پادالیاک، مشاور پرزیدنت اوکراین، با خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسان مرکزی ولایت همنامش را روسیه در روزهای اولی حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن از آن بخت جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس امر شده است که به ساحل دیگری دنیپر گذرند. مسکو اعلان کرد که دیگر امکانی تامین نیروهایش را در خرسان ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکوچاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پیهم به زیر ساختارهای استراتژی، مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر می داد. برخی از سربازان اوکراینی با سلاح و تکنیک های خود ساخت زیدی به سرنشین های روسیه می جنگند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است.
به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدفهای هوایی خیلی دشوار است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایستگاه تاکسی های دوشنبه خوروغ. از صبح امروز حرکت ماشین ها از اینجا به خوروغ منع است. سببش بارون های پرشیده است.
خور کرده است نو نامعلوم شده. های شده می کنید. این وقت نامعلوم است. یکون جو انتظار می شما. یکون سکالوی در ماهی می کنید. مامی کنید. کنید در وست تو همو خوروغ است. وای خوروغ تو اشکوشون است. همه امروی مو کنید.
این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است.
حالا شنیدیم که ماشینا مونده هستند، مسافرو در راه. اما وضعیت راه وانج دروازه بزیب شده است. اگر یک امکانیت اگر میشد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز میکردند، تو دروازه بول منی سوستارونه که ای وانج ای دروازه تو وانج رفتن مسافرم عذاب میکشد، ماشینم عذاب میکشد، شوفیر تیمبل عذاب میکشد.
کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان و برطرف‌سازی سنگریزه در شورای دوشنبه خوروغ مشغولند.
در ناحیه های توبه مرکز این هم باشد، در ناحیه های کوهی این هم باشد، وادی رشت، ناحیه ورزوب، رخ دادن حادثه های طبیعی از قبیل آمدن سیل و از اون جمله سنگریزش به قید گرفته شده بود. شبان روز گذشته در حدود شهر روغون این هم باشد، در شهرک آبی گرم فرامدن سنگریزش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که وابسته گشت به اونی که روحی محلی دو خصوصیت محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه ها می پیوستند، این راه محکم کرده لیکن به این نگاه نکرده از جانب خودی کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خودی آبی گرم فعالیت میکنند، یک راه ایلوگی کشیده شد که این زمان طریق همین راه تمام افتماشین ها خطر خود را ادامه داده استودند.
با اطلاعی رسمی در پای بارشات روزهای آخر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است.
بارشات زیادی برق و حرکت ماشین ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئولی نگاهبینی این راه که از راننده ها پول میگیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین ها به نظر می رسد، ولی حرکت برای ماشین های گران وزن، ماشین های بارکش از جمله برای ماشین های نو فورا من است. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده می گویند که با توجه به برف و باران پرشدت ساکنان باید این شب و روز احتیاط کار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشه ظریفی، شعلای عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاموشی پرگفتگوست، خاموشی پروره، خاموشی پرگفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو، خاموشی پرگفت و گو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیو رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الک بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکباران شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین مواضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس میباشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах багатоетажних, погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джанобі Сафір, ми хочемо хамчинін, а шмо дарбори райпурсі, які Джанобі Русія дар каламравої ішкол шуда гузаронд, ва аслан дарбори гаспі сарзамінгої Україна ба хаяті Русія ніс ітиломі додет.
Хочу сказати, що відповідь на ваш вопрос, він очень простой і понятний.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین های اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان های بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть, вернее, нашу землю.
Джануби Сафирму и Тилодорем, ки пойгои дусиду, яками Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалп шудан. Ойошмо и Тилодоре, ки тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая раскрутирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозоне пойгой 201 Русия до Таджикистан до джанг барзиди Украины нахшифа оли доран. فکر میکنم جز اتومهای اساسی این پایگاه در ماه مارس سال جاری به اوکراین فرستاده شده بودند. نیروها و تکنیک نظامی این پایگاه پیوسته به اوکراین فرستاده میشوند. در مورد تعداد نیروها من با برآوردن تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی روزی هستم. ما به این نظریم که 1500 تا 1700 نیروی این پایگاه به اوکراین فرستاده شده است. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو باتالیون گروه های تاکتیکی جنگیده ایستادند. آماری دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلا در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ های اطراف لیمان و منطقه های دیگر دیده شدند.
Они принимали активную участие в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуним, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомион ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро тарс ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГ намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردمی کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند علاکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاعی زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را گوش دادیم که فکری شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам хамзамон бипурсам аз шумо ки оё маълумоти дақиқе доред ки чӣ теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, та, которая...
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد می‌خواستم این نکته را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه‌اندازی شده بود، زیرا این امر کمک می‌کرد که تاجیکستانی‌ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده‌هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових действий.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برق آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و میخواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتر از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه‌ام ها بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویند و اما نگاهی گنگی من چیزه.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. ضمناً او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشگر است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در روز آخرین مسابقات در باکو 6 نوامبر با رقابت در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم مقابل سرافیم کمپانیز از اسرائیل پرداخت و دست بالا شد. بعدن پهلوان 25 ساله تاجیک با رقیبانش از گرجستان و فنلاندیا پیروز شده به فینال راه یافت. رحیموف در دور نهایی با پهلوان 23 ساله ازبک علیشر یوسوپوف قوازمایی کرده با رقیبش با امتیاز ایپون غالب آمد. با این ترتیب تیمور رحیموف بجز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتانیده شد. اینچنین صاحب 1000 امتیاز المپی گردید و موقعش را در صدر جدول بهترین ورزشگران جهان در رشته جودو در وزن سنگین ترین نگاه داشت. پهلوان مشهوری تاجیک تیمور رحیموف پس از پیروزی در مسابقات بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه صبح 9 نوامبر سرودم بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهوری تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مدال طلا را او با آسانی به دست نآورده است.
روسی گپ این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلا گرند اسلام. بعد از جای پنجم هفتم بعدن 4 تا مدال برنزی مدال نقره به من میسر گشت که در گرند اسلام باکو سازوار مدال طلا گردم.
در پی پیروزی شهرداری دوشنبه به تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گرند سلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد.
من چندین بار گفتم در سخنرانی که هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد، این در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که در این مسابقه در پیش ایستاده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت.
تیمور رحیموف سواد خوب دارد، برای پهلوانی خوب شدن البته سواد هم در کار است و آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست نگی ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
رستم عبدالرحمنوف بابای تیمور رحیموف که از ناحیه رودکی به استقبال نبیرش به فرودگاه بین المللی دوشنبه آمده بود، به رادیوی آزادی گفت:
تیمور 3 4 سال 5 سال دیگه علاقه به حد با همین گوشین شاو قهواس کمان داشت. شخصا من همین تیمور با خود گیتا میگشتم در همین نوروزی و توی تماشا گوشین مشید و البته برام میگه گوشین میگرفت اوسوسا با همین درجه اولی رسید. از این خبر دستاوردهای تیمور شنیدیم اهل اولای مو علی خصوص هواداران ورزش مخلصان تیمور به حد خوشان شدن. تیمور سال جاری در 6 مسابقه با نفوذ بین المللی برآمد کرد، مدال های برنجی نقره و طلا به دست آورد و آخرین مسابقه در چخره که شاهد بودیم به خاطر دستاوردهای تیمور پرچم جمهوری تاجیکستان جلوه‌گر شد، سرود ملی صدا داد.
تاجیکستان را در مسابقات بین المللی جودو در باکو 12 گوشتگیر نمایندگی کرد. در روز اول رقابت ها 4 نویبر مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. این گوشتگیری 23 ساله تاجیک بعد 5 غلبه بر رقیبانش از مکزیکا، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال راه پیدا کرد. ولی مولا رجب برای به دست آوردن مدال طلا از گوشتگیری پرتجربه دنیس ویرو از مالدوا مغلوب شد و با مدال نقره اینچنین 3000 یورو سرفراز گشت. 10 پهلوان دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو در باکو گرند سلم، 366 ورزشگر از 61 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب آذربایجان با کسب 4 مدال طلا و 2 برنجی غالب شد. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 نقره در بین 61 کشور جای 6 را صاحب گردید. در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میان مردان و زنان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، از بین مشت‌زن‌های تاجیک 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف مبارزه را در نیم فینال ادامه می‌دهند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو بنابر به رقابت حاضر نشدن رقیبش نادر بدران از کویت به دور دوم راه یافت. او در مرحله هشتک نهایی مشت‌زن تایلندی سومچای وانگسوار را شکست داد. بهادر در چهارک فینال بر خورسند ایمان قلوف از ترکمنستان غالب آمد. رقیب مشت‌زن تاجیک در دور نیمه نهایی که 10 نوامبر برپا می‌گردد شیوا تپا از هندوستان می‌باشد. بهادر عثمانوف مشت‌زن معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می‌باشد. من دیدستم خیلی تاثیری است. تیاری سوز بود. کوشش می‌کنیم اونجا مدال بگیریم.
محمد ابراریدینوف باشد. در وزن بیش از 92 کیلو به سبقت از دور چهارک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه پیروز شد. رقیبش در نیم فینال نماینده قزاقستان قمشیبک کونکابویف می باشد. این قوازمایی نیز 10 نویبر دایر می گردد. ولی 8 مشت‌زن دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در اردن با اشتراک بیش از 300 ورزشگر از 3 کشور قاره تا روز 12 نویبر ادامه خواهد کرد. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزالی تاجیکستان و روسیه که شب 7 نویبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش شهر دوشنبه برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. بازیگری منتخب تاجیکستان فیضعلی سردارف به دروازه منتخب روسیه 4 گل وارد کرد. ایدریس یاروف، دلشاد سلامف و بختیار سالیف 2 گلی زدند. 5 گل منتخب روسیه با یانر اسادف و یک تایی با سرگی دنیسف و آرتیوم نیازف مربوط است. بازی دومی دوستانه میان دسته های منتخب ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب سه شنبه 8 نویبر در مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی مهمانان با حساب 6-2 به پایان رسید. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفت که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاه استقلال دوشنبه که در بازی دور 20 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در گروه ا تیم ختلان باختر را با حساب 1-0 مغلوب نمود، پیشکی مدال های طلای مسابقات را از آن خود کرد. ضمن استقلال بار 11 به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. در بازی میان تیم های استقلال و ختلان که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، گل یگانه را در آخری بازی حمایتگر علی جان کرامت الله زاده به نشان رساند. این غلبه به دوشنبگی ها امکان داد که 3 قبل از انجام مسابقات قهرمانی کشور مدال های طلا را صاحب شوند. اینچنین استقلال صاحب راحت به لیگ قهرمان های آسیا در موسم آینده گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال در جای اول است، روشن کلوب در جای دوم و ختلان باختر در جای سوم قرار دارند. بجز از این دو دسته اینچنین خوجند برای مدال های نقره و برنجی تلاش می ورزد. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند. در همین حال دسته های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده در منطقه خوفناک جایگیر شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی روسیه بازی دوستانه انجام می دهد. فوتبال بازان روسیه 17 نویبر با منتخب تاجیکستان در دوشنبه و 20 نویبر در تاشکند با منتخب ازبکستان بازی خواهند کرد. ضمناً منتخب روسیه تحت رهبری والری کارپین در بازی آخرینش بر منتخب قرغزستان در بیشکک با حساب 2-1 پیروز شده بود. باید گفت که منتخب روسیه با تصمیم فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از حق شرکت در لیگ ملی اویفا سازمان فوتبال اروپا و بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 با منتخب لهستان یا پولش محروم شده بود. اینچنین در مسابقات انتخابی قهرمانی اروپا 2024 اشتراک نمی کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد تحت رهبری پیتر سیگرد متخصص خارواتی ماه سپتامبر امسال در مسابقه 48 بین المللی کینگز کاپ تیم ملی مالزی را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شاه در تایلند شد. به گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. در واقع دسته منتخب تاجیکستان ماه ایونی سال روان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F در بیشکک قرغزستان غالب گردید و باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در همین حال منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 کشور در جای 108 قرار گرفته است. منتخب روسیه باشد جای 33 را کسب کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید. Show me those cool, show me.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسیه پیش از برآمدن زیربناهای مهم از جمله خط آب و ارتباط، گرمی و خطهای برق را در شهر خرسان ویران و ولنگار کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعتش روز 12 نوامبر گفت روسها در همه جا یک مقصد دارند، تا حد امکان تحقیر و توهین کردن مردم. اما او افزود که باور کنید ما همه چیز را برقرار خواهیم کرد. روسیه هفته گذشته اعلان کرد که نیروهایش را از خرسان میبرارد. جانب اوکراین روز 12 نوامبر تصدیق کرد که نیروهای این کشور به خرسان در آمدند. خرسان در روزهای اول حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه امسال اشغال شده بود. کیف و همپیمانهایش دوباره زیر نظارت گرفتن این شهر استراتژی را پیروزی فوق‌العاده نامیدند. در عین زمان به گفته رئیس جمهور اوکراین زد و خورد در منطقه شرقی دنیتسک ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ از افزایش شماری کشته شدگان در اعتراضهای ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که از کشتاری بیشتر پیشگیری کنند. این سازمان روز 12 نوامبر گزارش داد که تعداد کشته شده ها به 326 نفر رسیده است. تقریبا 70 نفری آنها زنان و کودکان بودند. اطلاع سازمان بیانگری آن است که بیشتر کشته شده ها در ولایت های سیستان، بلوچستان، مرکز تهران، مازندران، کردستان و گیلان هستند. در این میان روز شنبه روز 12 نوامبر اعتراضی دانشجویان در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی نوارهایی را به دست آورد که بنابران ناراضیان با ندای مرگ بر دیکتاتور علیه حکومت شعار می‌دهند. از طرف دیگر صدر اعظم آلمان در پیامی در توییتر گفت اروپا باید بسته های نو تحریم ها را علیه سپاه پاسداران و منصبداران دیگر ایران جاری کند. اعتراض و ناآرامی در ایران دو ماه باز ادامه دارد. این اعتراض ها بعد آن آغاز یافت که مهسا امینی 22 ساله به اتهام بدحجابی دستگیر شد و بعد 3 روز در حال بیهوشی درگذشت. پیوندان امینی و حامیان حقوق انسان گفتند که او بر اثر لت و کوب جان باخت، ولی مقامات ایران ادعا دارند که او بیمار بود. مرکز تحقیقاتی ادیسون و رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که با پیروزی نماینده حزب دموکرات کاترین کورتز ماستا در ایالت نوادا این حزب توانست که نظارت سنت را به دست بیاورد. خبرگزاری رویترز روز 12 نوامبر نوشت که این پیروزی بزرگ برای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است. چکشوم رهبری اکثریت دموکرات در سنت میگوید ما کارهای زیادی انجام دادیم و کارهای بیشتری برای مردم آمریکا انجام خواهیم داد. وی اضافه کرد که مردم آمریکا مسیر ضد دموکراتی، اقتدارگرایانه و تفرقه برانگیز را کاملا رد کردند. با این حال رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ادامه دارد. رسانه ها پیش بینی میکنند که احتمال جمهوری خواهان با فرق کمی در انتخابات این مجلس پیروز شوند. هر حزبی که بتواند 218 کرسی را به دست بیاورد اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار خواهد داشت. انتخابات میان دوره ای در آمریکا روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و شمردن برگه های آوازدهی در بعضی از حوزه ها همانا ادامه دارد. دادگاه ولایت ختلان یک زن را به گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخری ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کلی تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را فاش نمود. مسئولان دادستانی نوشتند که میجگانه بگمتو از دهه غل آبادی ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفن او را ربودند. مدینه نور محمدزاده به 17 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظری پیوندان و یا وکیل مدافع محکوم شده ها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند که میجگانه بگمتو و 3 کودک داشته، هنگامی در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. به اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. ژرار دپاردیه هنرپیشه فرانسوی مرکزی پرودوسریش را در روسیه بسته است. در این باره دوست او ارنو فریلی به خبرگزاری رسمی تاس اطلاع داد. ارنو فریلی تاکید کرد که تصمیم به بحران وابسته به جنگ روسیه در اوکراین پیوند ندارد. ژرار دپاردیه سال 2013 شهروندی روسیه را گرفت. او در ماه مارس امسال تجاوز مسلحانه روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد و رفتار پرزیدنت روسیه را دیوانگی و غیر قابل قبول خواند. و مهران کریمی ناصری که 18 سال در فرودگاه شاردگال در کنار پاریس یا پاریژ میزیست روز 12 نوامبر در گذشت مقامات مرگ او را طبیعی خواندند. ناصری به دلیل مشکل در حجتهایش در فرودگاه مرکزی فرانسه بند مانده بود. این پناهجوی ایرانی سال 1988 از ایران به لندن و سپس برلین و آمستردام رفت و 18 سال پیش در فرودگاه پاریس درماند. ناصری 76 ساله درباره زندگی خود هم کتابی نوشت است که کارگردان هالیوود استیون اسپیلبرگ به آن توجه کرده بود. این داستان به ایجاد فیلم ترمینال در سال 2004 سبب شده است.
خرج این ساخت من میخوان خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیست با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات روسیه قرار اخراج فیروز امینوف برادر احسان امینزاده گمانبر حمله در تمرینگاه بلگراد را برآوردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امینوف 26 ساله یک سال باز در مسکو همراه برادرش کار میکرد. نزدیکانش روز 11 نوامبر گفتند که سند بود و باشش در روسیه درست بود، اما دو هفته پیش دستگیر شد و حالا منتظر اخراج به تاجیکستان است. نام این خانواده از تاجیکستان پس از تیرپرانی 15 اکتبر در تمرینگاه بلگراد که در آنجا نیروهای ایلوگی را به ارتش روسیه نگه می داشتند رسانه شد. رسانه های روسیه نوشتند احسان امینزاده برادر فیروز امینوف با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی به هم یراقان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کسی دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان میکنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. فیروز امینوف ماه اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برادرش ظاهراً با زور به ارتش روسیه جلب شده است، چون یک هفته پیش از حادثه ناپدید گشته بود. دو نفر از نزدیکان فیروز امینوف روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند خودی او را دو هفته پیش با 5 نفر دیگر بازداشت کرده قرار اخراجشان را از روسیه صادر نمودند. با گفته نزدیکان حالا فیروز و همراهانش در مؤسسه موقتی سخراوا هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان می باشند. با گفته نزدیکان سندهای او درست بود و هیچ مشکل نداشت. پتن داشت و ثبت جای اقامتش هم درست بود. با گفته آنها پس از کشته شدن برادرش چند بار به دادستانی روسیه دعوت شد. بعدن قرار اخراج او و 5 دوستش را صادر کردند. شماره تلفنی فیروز امینوف که توسط آن در ماه اکتبر با رادیو آزادی صحبت کرده بود دیگر فعال نیست. مقامات روسیه نیز این موضوع را شرح ندادند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا عیدور کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. جانبی محکوم شده از قرار دادگاه ناراضیگی کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. با اطلاع وزارت امور داخلی سید احمد رحیموف 22 ساله محمد جاوید زاکرزاده ساکن نویه ورزاب را که همدیگر را می شناختند با 17 ضرب کارد به هلاکت رسانده است. حادثه 5 آگوست در حدود نویه فردوسی دوشنبه و در زمینه قرضداری رخ داده است. فردوس سوبانزاده وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 10 نوامبر و پس از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت زیر حمایش در مرافعه دادگاهی از کردارش اظهار پشیمانی کرده است.
با جوانیشون فرزند نابالغ داشتنشون یگانه سربان اویلا بودند، در خانه فرزند کانونی به شما میرفتند. همین را از صد خواهش کردند که همین حالات را بین اومد گرفته شوند. نسبت شون جزای سبکتر را تطبیق کرده شوند. و از طرف خویشاوندان سوچاونده نگفتن اموند که با جبر دیده ها با پدر و مادر او با مبلغ 52000 سومانی همچون ضرر معنوی آنها پرسیدن برده رسانیده شده است و آنها در بعد قبول کردن همین مبلغ وعده کردن که در سود آمده از دعوا دست میکشن.
ادعای پولگیری و از دعوا دست کشیدن را خانواده جوان کشته شده محمد جاوید ذاکرزاده به اساس خواندند. آنها گفتند نسبت حکم دادگاه اعتراض ندارند. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید ذاکرزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
نسبت حکم سود راضیم، برای چی؟ به خاطری که کودک نابالغ داره. اما سود خودش خیلی که قانون برآورد، همون هم به خاطر انا و دخترش که من دیدم و دفعه مایده چه دختر داره. نه که خاطر نمیدونم. های باقی مانده الله هست.
به مرافعه دادگاهی خبرنگاران رادیو آزادی را اجازه وارد شدن ندادند. این قضیه از آن جهت مورد توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نفر محکوم شده پسر جهان پهلوان مرحوم سید مومین رحیموف است. مناقشه میان جوانان که گاهی با کارزنی و کشتار انجام می‌یابد به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی آرام و خاموش. نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم گوش. نگاهت تبر در تیرگی بیماری دلی خود می دهم گو.
با پیشروی نیروهای اوکراین به سمت خرسون، تمرکز در جنگ 8 ماهه به جبهه اول جنگ در جنوب روانه شده است. هدف اصلی هجوم های روسیه به جنوب اشغال بندر مهم در شهر ادسا است، ولی نیروهای اوکراینی در میکولایف مانع پیشروی نیروهای روسیه شدند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. با وجود آنکه سربازان اوکراین خط مقاومت را از میکولایف دور بردند، ولی ساکنان شهر همه روزه جبری حمله های بی‌رحمانه توپخانه ها را میکشند و بار سنگینی حمله های توپخانه های روسیه را. خانه اولگا چند پیش در نتیجه حمله موشکی روسیه از بین رفت. او و اعضای آیلش را از زیر خرابه های خانهشان بیرون آوردند. او چند ساعت بعد از حمله با صدای امریکا صحبت کرد.
من از فریاد همسایه ها بیدار شدم که داد می زدند چیزی به سمت خانه ما پرواز می کند. تمام خانه های اطراف ما تیرزه ندارند، هیچ چیز ندارند. یک لحظه دلم سرد شد، چون می فهمی که هر چیزی عزیزی که داری دیگر نمانده است.
اینجا زمان شهری پرغوغای نیم میلیون نفری بود. حال نصفی از مردم شهر به جایهای امن گریختند. ساکنان دیگر مثل اولگا مبارزه را ادامه می دهند و شهر را زنده نگه می دارند. عقب نشینی نیروهای روسیه از ولایت خرسون امید را در دل ساکنان بیدار کرده است. با همین امید خانه های خود را تعمیر می کنند و برای زمستان سخت آماده می شوند. اولگا می گوید ترس از حمله و سردی پیشی روش را نمیگیرد.
همچنان با خویشاوندانم در تعمیر خانهشان کمک میکنم و تمام برقرارش میکنیم، چون جای برای رفتن نداریم. برای من بسیار عزیزند. با همین وضع هم من آماده‌ام اینجا بمانم و تا آخر مبارزه برم.
سازمان های امدادی میگویند تا زمانی که ضرور هستند برای مردم میمانند.
ما حالا برای آمادگی به زمستان چاره های میاندیشیم. خیمه، بخاری ها آماده میکنیم و دیگر کارها.
میکولایف یگانه شهری اوکراین نیست که در میان آتش جنگی دو طرف مانده است. اگرچه ویران شده است، ولی مردمش قوی و قدرتمند ایستاده، نمونه برای بقیه کشوری در حال جنگ شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 1 تا 7 نوامبر در شهر الماتای قزاقستان 8 جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده اشتراک کردند. همسنفان سبقهای زندگی در تهیه کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره این جشنواره روی صحنه آمد. این کارگردان تاجیک سالهاست که بیرون از وطن کار میکند، چون میگوید در وطن برایش شرایط کار مساعد نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 نوامبر 10 نفر برای دیدن نمایش برزو عبدالرزاقوف به تتلن تئاتر شهر الماتا رفته بودند. همسنفان سبقهای زندگی از روی اثر درامانویس لهستانی تدیوش سلابزدیانک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا دم مرگشان نقل میکند. واقعه های نمایش در آخر سالهای 20 میگذرد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک بر رادیوی آزادی گفت موضوع نمایش حسیات ترس های او بود که هنوز کهنه نشده است.
معلوم است که این دردی امکای من و همسیمفای من و اون سختنهای من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سختنها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر اکتوالی است امروز. ببینید که واقعه اوکراین، ببینید که بوچه اینجا است، ببینید که اینجا مالداو هم هست، ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات و اون ترس های من بود که بالای این صحنه آمد.
نمایش همسنفان سبق های زندگی بار اول سال 2015 نمایش داده شد و در روسیه صاحب گراند پری شده است. هنرمندان از زحمت های کشیده اشان میگویند. مدیار سریبای استاد اکادمی هنر قزاقستان و یکی از 10 هنرمندی که در نمایش نقش آفریده است میگوید آن را در 40 روز تهیه کردند. هنرمند قزاق که سالها با برزو عبدالرزاقوف کار کرده است میگوید
برزو خیلی شما работать очень легко в плане он
با برزو عبدالرزاقوف کار کردن آسان است. وی از افراد غیر بازیگر توانمندی های آن را بیرون می کشد. او با هر هنرمند در علاهیدگی کار می کند. وقت جدا می کند. شب، روز، این خیلی نیست که ما فقط روزانه کار کنیم. 24 ساعت ما با او در تماس هستیم. می نویسیم، وا می خوریم. در صبحانه، چاشت، خوراک شام ما سری نمایشنامه کار می کردیم. ما برای تهیه این نمایشنامه 40 روز داشتیم و برزو عبدالرزاقوف در این مدت توانست با هر هنرمند در علاهیدگی کار کند.
نمایش های برزو عبدالرزاقوف چند سال است که در تئاترهای تاجیکستان روی صحنه نمی آید. بار اخیر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روی صحنه آمدن نمایشنامه منقرت اجازه نداد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ دلیل منع نمایش را دور رفتن کارگردان از متن اصلی و موافق نبودن به سیاست امروزه دانست. با چنین فضا در وطن برزو عبدالرزاقوف مجبور است در کشورهای دیگر کار کند. میگوید به چنین وضع دیگر عادت کرده است.
پیش از آب میکشتم دوست عزیزم، حاضر من پروار ندارم. خب در اونجا قبول ندارن، اما در نیمی دنیا قبول دارن. امروز نمایش من اینجا است، پگاه در جشن صحنه است. فقط همین روزای فستیوال قریب در 5 تئاتر نمایش من می رود. دوست عزیزم در تیوز می رود، در این امروز اینجا دو نمایش من در تئاتر جشن صحنه. خب من از این چیز عذاب نمی کشم. هرچی که نمی خواد وطن من، این پروبلم وطنی من است برادر. اما می بینید که قدر فایده می رسد اینا به. می بینید که چقدر مردمی ازبکستان حاضر نازن بودن. میبینید که از روسیه چقدر مردم آمدن، اینقدر با استودینت آغوش میکنن. قریب هر تئاتر میخواد که من نازش را هم کار کنم خودش. مگر این خوشبختی نیست؟ مگر این عذاب است؟ خب تا کی من میتونم بگم که برادر رو این وطنی من است من باید قبول کنم؟ نه نه برادر.
این کارگردان تاجیک را در تئاترهای قزاقستان خوب میشناسند. ایگل سلطانبک و مدیر ویتیا تئاتر از همکاران برزو عبدالرزاقوف در قزاقستان است. او میگوید
همه نمایش هایی که برزو عبدالرزاقوف میماندند در میان تماشابینان آلماتا و در عموم قزاقستان زود محبوبیت پیدا میکند. برای آنکه همه وقت این نمایش نامه ها در سطح کسبی آماده میشوند، ترکیبی بدهی خوب دارند و همیشه در سطح عالی بودند.
برزو عبدالرزاقوف 63 سال دارد و فرزند هنرمندان شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова است. ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده هنری تاجیکستان و دانشگاه صنعتی تئاتر شهر مسکو می باشد. برزو عبدالرزاقوف در تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه ده ها نمایشنامه را روی صحنه گذاشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
به حساب وزارت دفاع امریکا در جنگ 8 ماهه بی اساس روسیه علیه اوکراین 100 هزار نظامی از طرف روسیه و همین قدر از طرف اوکراین کشته شده است. تا حال این عظیمترین آمار درباره تلفات در جنگ اوکراین می باشد که از جانب یک مقام غربی نشر می شود. در همین حال نیروهای اوکراینی با مقابله با حمله های نوی روسیه در منطقه دنیتسک هجوم را در سمت بهمود و افدیفکا ادامه می دهند. در حال است که وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو به ارتش امر داده است که از ساحل های غربی دنیپر در خاک ولایت قسمان اشغال شده خرسان عقب نشینی کنند. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می دهم. با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان روز چهارشنبه جنگ در اوکراین با مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنیپر را در خرسان ترک کنند.
با بیرون بردن نیروها شروع کنید. برای انتقال به خطر تجهیزات، اسلحه و سربازان چاره های ضروری را بیاندیشید.
اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. میخائیل پادالیاک مشاور پرزیدنت اوکراین با خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسان مرکزی ولایت همنامش را روسیه در روزهای اولی حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن از آن باخت جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس امر شده است که به ساحل دیگری دنیپر گذرند. مسکو اعلان کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسان ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکوچاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پی هم به زیر ساختارهای استراتژی مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر میداد. برخی از سربازان اوکراینی با سلاح و تکنیک های خود ساخت ضد بی سرنشین های روسیه می جنگند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است.
به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدفهای هوایی خیلی دشوار است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایستگاه تاکسی های دوشنبه خوروغ از صبح امروز حرکت ماشین ها از اینجا به خوروغ منع است. سببش بارون های پرشدت.
خور کرده است نو معلوم شده. خیلی شده می کنیم. این وقت نو معلوم است. یکون جو انتظار می شما. یکون سکالوی در ماه میکنیم. ما میکنیم. کنی های درواز تو همو خوروغ هست. بای خوروغ تویش کشیم. همه امراوی مو کنیم.
این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است.
حالی شنیدیم که ماشینا مانده استند، مسافرا در ران. اما وضعیت راه ونج دراز بزیب شده است. اگر یک امکانیت اگر میشد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز میکردند، تا دراز بالی منی سازترونه که ای ونج ای دراز تا ونج رفتن مسافرم عذاب میکشد، ماشینم عذاب میخورد، شوفر تو تیمبل عذاب میخورد.
کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با برطرف‌سازی سنگریزه در شورای دوشنبه خوروغ مشغولند.
در ناحیه‌های تابه مرکز این هم باشد، در ناحیه‌های کوهی این این هم باشد، وادی رشت، ناحیه ورزوب، رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و از آن جمله سنگریزش به قید گرفته شده بود. شبان روز گذشته در حدود شهر راغون این هم باشد، در شهرک آبی گرم فرمادن سنگریزش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که وابسته گشت به آنی که روحی محلی خصوصیت محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه‌ها می‌پیوستند، این راه محکم کرده، لیکن به این نگاه نکرده از جانب خود کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خود آبی گرم فعالیت میکنند. یک راه ایلوگی کشیده شد که این زمان طریق همین راه تمام افتماشین ها خطر خود را ادامه داده استودند.
با اطلاع رسمی در پای بارشات روزهای آخر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است.
بارشات زیادی برق و حرکت ماشین ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئول نگاهبینی این راه که از راننده ها پول میگیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین ها به نظر می رسد، ولی حرکت برای ماشین های گران وزن، ماشین های بارکش از جمله برای ماشین های نو فورا من است. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده می گویند که با توجه به برف و باران پرشدت ساکنان باید این شب و روز احتیاط کار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشه ظریفی، شعلای عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاموشی پرگفتگوست
خاموشی پروره، خاموشی پرگفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، خاموشی پرگفت و گو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی.